به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلامی گرم به شما بیننده عزیز در هر کجای دنیا که هستید. عنوان صحبت این نوبت فضیلت شکر هست. شکر یکی از فضیلت‌های مهم در دستگاه فکر دینی اسلام هست. تا جایی که امام ابو حامد محمد غزالی معتقد هست که شکر نیمی از ایمان محسوب میشه، یعنی اگر کسی به معنای حقیقی کلمه شکر ورز نباشه، حظی از ایمان نبرده است. ما دینداران غالبا درک درستی از شکر نداریم. میپنداریم که شکر پرداخت بدهی به خداوند هست بابت نعمتی که او به ما ارزانی داشته. از همین رو وقتی که حس میکنیم نعمتی دریافت کردیم، زبان خودمون رو میجنبانیم و فی البصل میگوییم الهی شکر، الحمدلله، شکرند الله، و با این الفاظ میخواهیم بدهی خودمون رو به خداوند پرداخت کنیم و نام اون رو شکر میگذاریم. تصور شکر به مثابه پرداخت بدهی ناشی از یک تلقی ویژه از رابطه انسان با خداوند است. معامله‌ای که بر رابطه‌ای که بر معامله استوار هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها ترانزکشن، یعنی گویی ما با خداوند وارد یک داد و ستد میشیم، وارد معامله میشیم. او چیزی به ما میدهد و در ازای انعام باری ما او رو شکر میگوییم. اما اگر به قرآن کریم که سند مسلمانی است رجوع کنیم، در میابیم که شکر نه معامله با خداوند هست و نه یک امر تشریفاتی که با جنبانیدن زبان و ادای الفاظی همچون الهی شکر و یا الحمدلله تحقق پیدا کنه. به تعبیر غزالی، شکر خلقی از اخلاق خداست. شکر خلقی از اخلاق خداست. و مراد غزالی این هست که شکر یک امر تشریفاتی نیست و حق با اوست. در قرآن کریم دو تعبیر در سیاق شکر برای خداوند به کار رفته، شاکر و شکور. خداوند در قرآن کریم هم شاکر نامیده شده و هم شکور، و اصلا شکور یعنی کسی که با جدیت شکر می‌ورزه، یکی از نام‌های زیبای خداوند هست. فی المثل در سوره مبارکه تقابن آیه 17 آمده، الله شکور حلیم، خداوند حق گذاری دیر کیفر هست. اما جالب این هست که شکور در قرآن کریم نه تنها یکی از نام‌های زیبای خداوند هست، اطلاق به خداوند شده، وصف بنده خداوند نیز هست. همان گونه که قرآن کریم در توصیف نوح می‌فرماید که او عبدن شکور بود. نوح بنده ای سپاسگزار بود. بله، شایسته است که ما الهی شکر بگوییم، الحمدلله بگوییم، اما این عبارات صرفاً اظهار شکر هست و نه خود شکر. ظهور شکر بر زبان هست و ما نباید بپنداریم که ادای الفاظی همچون الحمدلله و الهی شکر مقارن و مساوی است با شکر. همان گونه که فی المثل در آیه 13 در سوره مبارکه سبا آمده، خوب الفاظ مندرج در این آیه توجه کنید، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور. ای دودمان داوود در عمل، اعملوا در عمل شکرگزار باشید، ولی اندکی از بندگانم شکرگزارند. عنایت دارید که آیه نمیگوید قولوا آل داوود شکرا، بلکه میفرماید اعملوا آل داوود شکرا، در عمل شکرگزار باشید. و قلیل من عبادی شکور، در حالی که قلیلی از بندگانم شکرگزارند. انشاءالله در این برنامه با هم فضیلت شکر رو بررسی خواهیم کرد و من با استفاده از آیات قرآن کریم و همینطور آراء حکیمان و عارفان مسلمان میکوشم که پاره ای از زوایای نیمه پنهان شکر که کمتر به اونها عطف نظر میشه رو اینجا بررسی کنم. و مشخصا ابتدا به این پرسش میپردازم که حقیقت شکر چیست؟ شکر حقیقی کدام هست؟ و بعدن چند نمونه از مصادیق شکر رو برای شما اینجا توضیح میدم، نمونه هایی از شکر حقیقی. و سپس میپردازیم به این که اساساً در قرآن کریم متضاد شکر چیست؟ متضاد شاکر کیست؟ قرآن کریم کسی که ناسپاس هست، ناشکر هست رو با چه لفظی معرفی میکنه؟ و این فوق العاده حائز اهمیت هست. و انشاءالله به اختصار در اختصار من در انتها میکوشم که به این پرسش بپردازم که آیا شکر مخلوق، سپاسگزاری از کسانی که به ما خدمتی میکنند، با توحید منافات داره؟ خب اجازه بدید که بپردازیم به اینکه حقیقت شکر چیست. ببینید به روایت قرآن کریم این عالم مخلوق خداوند هست و بلکه خلقت یا به تعبیر انگلیسی زبانها creation نعمت خداوند هست. ما کمتر به این نکته توجه میکنیم که اصلاً خلقت نعمت خداوند هست، انعام باری هست. وجود نعمتی است که خداوند به موجود عطا میکنه و الا هیچ موجودی از پیش خودش قابلیتی برای وجود پیدا کردن نداره. وجود و هستی انعام و عطای باری هست. به قول مولانا، چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. داد یعنی دهش، انعام، عطا. مولانا میگوید که قابلیت وجود یافتن هم عطای خداوند هست، دهش اوست. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامودی. اگر داشتن قابلیت شرط عطای خداوند بود، اگر داشتن قابلیت شرط انعام باری می بود، هیچ موجودی وجود پیدا نمی کرد. اصلاً خلقت صورت نمی پذیرفت. از همین روز که قرآن کریم فراوان به مؤمنان متذکر می شود که شما به هر چه در این عالم عظیم کیهانی وجود داره نظر کنید، از اتم تا کهکشان، او رو یکی از نعمتهای بیکران خداوند بشناسید. شما از اتم تا کهکشان به هر موجودی عطف نظر کنید، اون رو نعمتی از نعمتهای بیکران و بیحساب خداوند ببینید. فی المثل در سوره مبارکه نحل آیه 18 همین معنا آمده، و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. اگر شما نعمتهای خداوند را برشمارید قادر به شمارش نخواهید بود. خیلی نکته عمیقی هست و ما کمتر به اون عطف نظر میکنیم. میفرماید اگر شما از صبح تا شب بنشینید و نعمتهای خداوند که در این عالم وجود داره رو شمارش کنید، قادر نخواهید بود در طول عمرتون همه اونها رو به شمارش درآورید. اما ما چون علل اغلب در غفلت به سر میبریم، تنها در مواقع معدودی هست که در میابیم که نعمتی از نعمتهای بیکران خداوند رو دریافت کردیم. فی‌المثل باید بیمار بشیم تا کسی به ما گوشزد کنه فلانی درسته که الان بیمار شدی، اما به تعبیر انگلیسی زبانها count your blessings، شما تو هنوز خیلی نعمت از خداوند در اختیار داری. و بعد ما باید بشینیم فکر کنیم و به خودمون فشار بیاریم تا دریابیم که فی‌المثل درسته که ما از نعمت سلامتی کامل الان بهره نبردیم، اما فی‌المثل همسر شایسته داریم، فرزندان خوبی داریم، معیشت سالم و روح به راهی داریم. و بعدن میگیم در ازای این که فی‌المثل امروز من بیمارم، اما 3-4 تا نعمت دیگر هم دارم. اما کسانی که چشمان نعمت شناس دارن، اون کسانی که دیدگان نعمت بین دارن، به وضوح نعمتهای پیدا و پنهان خداوند رو میبینن. خوب به این آیه شریفه توجه کنید، سوره مبارکه لقمان آیه 20. فوق العاده است این آیه وحیانی. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، آیا ندیده اید که خداوند آن چرا که در آسمان ها و زمین است برای شما رام کرده است؟ یعنی آیا نمی بینید که آنچه که در آسمان ها و زمین هست نعمت هایی هستند در خدمت شما؟ و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، آیا ندیده اید که نعمتهای عیان و نهان، نعمتهای آشکار و پوشیده خیش را خداوند بر شما گسترانیده و افزون نموده است؟ می فرماید نعمتهای خداوند در این عالم عظیم بیکرانند، پاره ای از آنها ظاهرند و پاره ای پوشیده. پاره این نعمت ها ظاهری اند و پاره ای باطنی. خب معنای دقیق این عبارات قرآنی چیست؟ مصادیق نعمت های ظاهر و باطن کدامند؟ این آیه معرکه آراء مفسران هست و هر مفسری از منظری بنابر مشرب و ذوقی که داشته به این آیه توجه کرده، در باب اون تدبر کرده و مصادیقی برای نعمه ظاهرتن و باطنه رو معرفی کرده. میرزا حسن اصفهانی ملقب به صفی در دیوان اشعار خودش فکر میکنم به خوبی مصادیقی رو برای نعمتهای ظاهری و باطنی بیان کرده. در این ابیاتی که برای شما الان میخوانم، دو بیت اول پاره ای از نعمتهای ظاهر، نعمتهای آشکار رو صفی ذکر میکنه و در سه بیت بعدی پاره ای از نعمتهای باطنی و پوشیده رو. نعمت ظاهر بود رزق و حیات، صحت و امنیت و عیش و ثبات، ملک و مال و خانه و جفت و ولد، عزت و آسودگی اندر بلد. نعمت باطن نعمت باطن، کمال و عقل و دین، علم و ایمان و امانت با یقین، عدل و انصاف و مروت با عباد، جود و احسان، خلق نیکو در نهاد. بهتر از هر خصلتی عشق خداست، کان سرآمد بر تمام وصف هاست. ما کمتر عدل، احسان، مروت، عشق، خلق و خوی نیک، اینها رو ما کمتر نعمت خداوند تلقی می کنیم، نعمت باری می شناسیم. اما تصور کنید که جهان ما آدمیان از این نعمتها بری بود، تهی بود، جهانی که در اون عشق نبود، مروت نبود، احسان و نیکوکاری نبود. چه جهان زشتی می بود، چه جهان خشن و عبوسی می بود. خب حالا ما در برابر نعمتهای بیکران پیدا و پنهان، نعمتهای پوشیده و عیان خداوند چه باید بکنیم؟ ادب شایسته در قبال انعام باری چی هست؟ شکر. شکر یا به تعبیر انگلیسی زبانها gratitude. قرآن کریم مؤکداً به ما توصیه میکنه که در قبال نعمت شکرگزار باشید. یعنی ادب شایسته در قبال نعمت، در قبال منعم، قدرشناسی و سپاسگزاری است. فی المثل در سوره مبارکه نحل، آیه در سوره مبارکه نحل، 40 نعمت از نعمتهای کوچک و بزرگ خداوند ذکر شده. نعمتهای همچون خورشید، ماه، باران، رودخانه ها، عسل، همسران، فرزندان، چشم، گوش، دل. و بعدن خداوند می فرماید لعلکم تشکرون، باشد که شکرگزار باشید. این نعمتها رو من به شما ارزانی کردم لعلکم تشکرون، باشد که شکرگزار باشید. ادب شایسته در برابر منعم سپاسگزاری و قدرشناسی است. خب حالا اجازه بدید قدری عمیق‌تر بپردازیم به اینکه حقیقت شکر چیست. ابو حامد محمد غزالی در اثر گرانسنگ خودش احیاء علوم الدین ربع منجیات کتابی داره به نام کتاب صبر و شکر، و در اونجا غزالی به کالبد شکافی مفهوم شکر پرداخته و با مهارت به بررسی دقایق و لطائف شکر پرداخته و فکر میکنم به خوبی از عهده بیان حقیقت شکر و ادب شکر برآمده. و من در ادامه صحبت هام فراوان استشهاد میکنم به آراء غزالی در احیاء علوم الدین. غزالی میگوید که شکر به مثابه یک عمارتی، یک ساختمانی هست که 3 ستون اصلی داره. این عمارت شکر 3 رکن داره. غزالی میگوید که هر 3 رکن، هر 3 ستون باید در کنار هم قرار بگیره تا شکر قوام پیدا کنه. شکر از علم، حال و عمل انتظام پذیرد. علم اصل است و آن حال بارارد و حال به عمل رساند. غزالی میگوید که علم، حال و عمل 3 رکن شکر هستند. اصل و اساس شکر علم هست و اون علم یک حال ویژه‌ای در آدمی ایجاد میکنه و به دنبال اون حال عمل فرا میرسه. اما علم شناخت نعمت است از منعم و حال شادی است که بدان انعام حاصل آید و عمل قیام نمودن است بدان چه مقصود و محبوب منعم است. عبارات کوتاهی رو اینجا من از احیای علوم الدین برای شما عیناً نقل کردم، اما مشهون هست از معنا. غزالی میگوید که رکن اول شکر، سنگ زیربنای شکر، علم و معرفت نسبت به یک نعمت هست. شوربختانه ما از در و دیوار برامون نعمت میباره، اما نمیدانیم که آنها اصلا نعمتهایی هستند از ناحیه خداوند. غزالی میگوید حالا اگر کسی معرفت پیدا کنه و دریابه که اونها نعمت هستند، چشم و گوش و همسر شایسته و فرزند و امثال هم، اینها نعمتهایی هستند که از خداوند به آدمی رسیده، اون وقت آدمی دلگرم میشه، دلشاد میشه، حال خوشی پیدا میکنه. از چه روی؟ از چه بابت؟ از این که حس میکنه خداوند به او عنایت داره. میگوید که خداوند مرا دوست داره که اون نعمت رو به من ارزانی داشته. خداوند به من محبت داشته. من در نظر او هستم. این نعمتی که به من رسیده هدیه ایست از خداوند، هدیه ایست از منشأ عالم، از خالق این عالم هستی، و این نعمت دلالت بر عنایت باری به من داره. اون وقت هست که فرد فرحناک میشه، طربناک میشه، شادمان میشه، چرا که خودش رو در کنبره رحمت خداوند در میابه، خودش رو در چنبره عنایت حق میبینه. بعد از ظهور این حال، حالا فرد به عمل میپردازه. این حال خوش او رو ترغیب به عمل میکنه. چه گونه عملی؟ چه نوع عملی؟ عملی که رضای خداوند در اون هست، عملی که خوشنودی خداوند در اون هست، یعنی طاعت حق. ببینید شما هر وقت این لفظ طاعت حق رو میشنوید، مراد شکر حق هست، یعنی استفاده از نعمتها در راه و مسیری که رضایت خداوند هست. و اگر ما این چنین کردیم، طاعت حق رو به جا آوردیم. ابتدا زبان فرد شاکران سخن میگه و میگوید الحمدلله، خدا رو شکر. اما عمل عرض عریضی داره. همانطور که غزالی گفت، عمل قیام نمودن است بدان چه مقصود و محبوب منعم هست. یعنی حالا فرد اون نعمت رو در مسیری صرف میکنه که خوشنودی خداوند در اون هست. مولانا برای توضیح دادن شکر در مثنوی مثال کتاب رو آورده. مثال کتاب، او میگوید گرچه مقصود از کتابان فن بود، گر تو اش بالش کنی هم میشود. لیک از او مقصود این بالش نبود، علم بود و دانش و ارشاد و سود. مولانا میگوید نویسنده به چه مقصودی، برای تأمین چه هدفی یک کتاب رو نگارش میکنه؟ آیا میخواسته از کتاب بالش بسازه، یا اینکه کتاب مخزن علم و دانش باشه؟ بله، هر چند از کتاب میتوان به عنوان بالش استفاده کرد و بر روی اون خوابید، اما این عین ناسپاسی هست. اگر کسی از کتاب به عنوان بالش استفاده کنه، ناشکری کرده. استفاده شاکرانه از کتاب سود بردن از علم و دانشی هست که در اون کتاب نهفته هست. از همین رو به واسطه همین استفاده های عمدتاً نادرست از نعمت هاست که قرآن کریم فراوان گلایه می کنه از این که غالب آدمیان از نعمت های آشکار و پنهان خداوند استفاده شاکرانه نمی کنند. بالمثل در سوره مبارکه مؤمنون آیه 78 آمده: هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون. می فرماید خداوند به شما گوش و چشم و قلب ارزانی داشت ولی بسیار اندک سپاس می گذارید. بسیار اندکند کسانی که شاکران حقیقی هستند. نادرند کسانی که قدر نعمت ها رو می دانند. حتی در جامعه دینداران، حتی در جامعه دینداران قلیلند کسانی که آنطور که بایسته و شایسته هست از نعمتهای پنهان و آشکار خداوند استفاده می کنند. حالا اجازه بدید من چند تا مثال اینجا برای شما ذکر کنم، نمونه هایی بیارم از نعمتهایی که ما علل اغلب از اونها استفاده های درستی نمی کنیم و بعدن می شویم مشمول این گلایه قرآنی که قلیلن ما تشکرون. مال یکی از نعمتهای خداوند هست. شکر مال چیست؟ ما چگونه می توانیم شکر حقیقی برخورداری از مال و معیشت سالم را انجام بدیم؟ شکر مال چیست؟ آیا اینکه بریم کالاهای زرق و برقدار بخریم و از خودمون آویزان کنیم تا چشم‌ها در ما خیره بشند، تا دیگران حسرت و حسادت ببرزند از اینکه ما فلمثل فلان منزل رو داریم، فلان ماشین رو داریم، فلان مبلمان منزل رو داریم؟ این عین ناسپاسی هست، عین ناسپاسی هست. شکر مال انفاق هست، صدقه هست، دستگیری از نیازمندان هست. استفاده از مال در امور و پروژه هایی است که رضایت و خوشنودی خداوند در اون هست و اگر چنین کردیم شکر مال رو به جا آوردیم. خب این زبانی که الان من از خلال اون دارم با شما سخن میگم اون هم نعمت خداوند هست. شکر زبان چیست؟ این که با زبان دروغ بگیم، تهمت بزنیم، غیبت بکنیم، دشنام بدیم، حقایق رو وارونه جلوه بدیم، اینها عین ناشکری است، اینها عین ناسپاسی است. شکر زبان بیان حق و حقیقت هست، تعلیم و ارشاد هست، دعوت به خیر، نیکی و زیبایی هست. اینها استفاده شاکرانه از زبان هست. چشم و گوش هم نعمتهای خداوند هستند. ما چگونه می توانیم شکر چشم و گوش رو به جا بیاریم؟ به قول غزالی کد شکر چشم و گوش آن است که ای به هر مسلمانی که بیند و بشنود بپوشد. چقدر زیبا میگه غزالی، میگوید عیب جویی از دیگران و بیان عیب دیگران عین ناسپاسی و ناشکری است. خداوند چشم و گوش رو برای عیب جویی و عیب گویی که در ما تعبیه نکرده. شکر دل چیست؟ ما این همه از دل سخن میگیم که جایگاه عشق هست، خب شکر دل رو ما چگونه میتونیم به جا بیاریم؟ آیا شکر دل این هست که حسادت در دلمون جای بدیم، کینه و نفرت در دل جای بدیم، نیات پلید در اون تولید کنیم؟ اینها عین ناسپاسی و ناشکری است. خداوند دل رو برای محبت، برای عشق در آدمی تعبیه کرده. به قول غزالی، شکر دل آن است که همه خلق را نکویی خواهد. میگه شکر راستین دل این هست که آدم در اون نیات خیر، خوبی برای دیگران تمنا کنه. شکر عقل چی هست؟ عقل نعمتی از نعمتهای بیشمار خداوند هست. آیا شکر عقل این هست که ما از عقل استفاده کنیم، راه های کلاهبرداری رو کشف کنیم که چگونه بریم مال دیگران رو به ناحق بخوریم؟ آیا این هست شکرگزاری از عقل؟ این که از عقل استفاده کنیم، زشتی، پلیدی و ستمگری رو توجیه کنیم، عقل توجیهگر بسازیم؟ مولانا در جایی در مثنوی به برخی فیلسوفان خورده میگیره که شما شکر عقل رو به جا نمیارید. عقل نعمت هست، عقل نعمتی است که خداوند به شما داده که از اون به عنوان عصایی استفاده کنید و برید خداوند رو بشناسید و ببینید. او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بر وی زدید. میگوید خداوند به شما عصا داد که برید او رو بشناسید، حالا شما آمدید از عصای عقل استفاده میکنید تا دلیل و برهان بتراشید که خداوند وجود نداره، که خداوند رو انکار کنید. این عین ناشکری و ناسپاسی از نعمت عقل هست. خب به هر روی اینها نمونه هایی بودن که من اینجا میخواستم به اختصار ذکر کنم که بگویم چرا قرآن کریم اینقدر گلایه میکنه از این که قلیلن، نادرند کسانی که شکرگزار حقیقی هستند. خب آیا شما عزیزان میدانید که قرآن کریم کسانی که نعمت رو در مسیری که منعم، در راهی که خداوند مراد داشته به کار نمیبرند چه مینامد؟ کافر. کافر واژه‌ای که قرآن کریم استفاده میکنه در برابر شکر، کفر هست. آن کسی که شاکر نیست کافر هست و این فوق العاده حائز اهمیت هست. به اعتباری اون کسی که شکر دل، شکر عقل، شکر مال، شکر چشم و گوش، شکر زبان و غیره رو به درستی به جا نمی آورد، از منظر قرآنی کافر هست. تقابل شکر و کفر چندین بار در قرآن کریم آمده. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 152 می‌فرماید: وشکرولی ولا تکفرون، وشکرولی ولا تکفرون، ای مؤمنان مرا شکر گذار باشید و کفر نورزید، کفران نورزید. لذا آن کسانی که شاکر نیستند کافرند. هم انکار خداوند، انکار رسولان خداوند و آیات او کفر هست و هم انکار نعمتهای خداوند. خب انکار نعمت خداوند یعنی چی؟ یعنی ضایع کردن نعمت. کسی که نعمتی از نعمتهای خداوند رو انکار میکنه، در حقیقت اون نعمت رو ضایع میکنه. کسی که در برابر حق تمکین نمی کنه، تسلیم نیست، در برابر حق سرکشی می کنه، کافر هست. و کسی هم که نعمتهای خداوند رو ضایع می کنه، کافر. ببینید، شکر یک فعل خاص، یک کار خاص نیست، بلکه صفتی است که هر فعلی و هر عملی به خود میگیره. به این عبارت غزالی توجه کنید، او میگوید هر فعلی که از تو صادر شود، یا شکر باشد یا کفران، چه صورت نبندد که از آن خالی باشد. به عبارت دیگه میگه شما فکر نکنید که شکر یک کار خاصه، اینکه بشینیم و بگوییم الهی شکر. نه، اینطوری نیست. هر فعلی، هر عملی که از شما سر بزنه، یا شکر هست یا کفر. ضایع کردن نعمت ناسپاسی است و پیامدهای دردآوری خواهد داشت. این نکته هم خیلی حائز اهمیت هست در قرآن کریم. ضایع کردن نعمت عذاب‌آور خواهد بود. سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 همین معنا رو بیان میکنه. و اذ تأذن ربکم پروردگارتان اعلام داشت. گویی که خداوند یک بلندگو به دست گرفته و با صدای بلند داره اعلام میکنه، یعنی حواسا جمع باشه، توجه کنید. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پروردگارتان اعلام داشت اگر سپاسگزار باشید قطعا بر نعمتهای شما می افزایم، و اگر کفران ببرزید، اگر ناسپاسی کنید، البته عذاب من سخت است. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اما شما اینجا از عبارت ان عذابی لشدید بوی شکنجه استشمام نکنید. خداوند رحمان و رحیم که شکنجه‌گر نیست. عذاب پیامد طبیعی ضایع کردن نعمت است. عذاب پیامد طبیعی ضایع کردن نعمت است. هر عملی باستاب متناسب با خودش رو در این عالم خواهد داشت. نعمت‌ها امکانات ما هستند، سرمایه‌های ما هستند. اگر ما سرمایه‌های خودمون رو درست به کار نگیریم، از اونها استفاده شایسته نکنیم، اونها رو ضایع کنیم، نتیجه‌اش چه خواهد بود؟ زیانکاری، محرومیت، و این عذاب‌آور خواهد بود. وقتی که ما یه سرمایه‌ای داریم، در بازار سهام میریم و اون رو ضایعش میکنیم، درونمون آتش برپا میشه که من همه ثروتم رو برباد دادم. خب اون حالت بسیار بدی که ما در اندرونمون حس میکنیم عذاب هست دیگه. ان عذابی لشدید. اجازه بدید حالا من یک مثالی از قرآن کریم اینجا برای شما ذکر کنم، از اینکه آدمیان اگر نعمت‌های خداوند، اگر سرمایه‌ها و امکانات خودشون رو در مسیر درستی صرف نکنند و اونها رو برباد بدن، البته پیامدهای بسیار ناخوشایند و دردآوری خواهد داشت که عین عذاب هست. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل مثالی میزنه از یک شهری که آباد بود و و نعمت‌های خداوند، یعنی امکانات و سرمایه‌های گوناگونی داشتند، اما مردم اون شهر کفران نعمت کردند، سرمایه‌ها رو ضایع کردند و به واسطه کفران نعمت دچار نقمت شدند. سوره مبارکه نحل آیه 112. و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، و خداوند شهری را مثل زده است که در امن و آرامش به سر می برد. یأتیها رزقها رقدا من كل مکان، و روزی آن مردم فراوان و گوارا از هر طرف می رسید. ببینید اینجا خداوند فرمود یأتیها رزقها رقدا. رقدا یعنی روزی که هم فراوان و گشاده هست و هم گوارا. ببینید یه وقت هست که بالمثل ما در ماه ده ها هزار دلار درآمد داریم، اما اون پول از به نحوی خوش از گلوی ما پایین نمیره. با اون باید بریم دارو بخریم، باید اون بریم وکیل استخدام کنیم، اما هرچه هست با اون پول لقمه ای نیست که خوش از گلوی ما پایین بره. اما اینجا خداوند میفرماید که مردم اون شهر یأتیها رزقها رقدا من کل مکان، روزیشان فراوان و گوارا از هر طرف میرسید. فکفرت به انعم الله، اما آنها نعمتهای خداوند را ناسپاسی کردند، کفران نعمت کردند. خب چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه پیامدی داشت وقتی که اونها ضایع کردند اون همه نعمت رو؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، و آنگاه خداوند به سبب اعمالی که خودشان انجام میدادند گرسنگی و ترس را به آنان چشانید. این مثال قرآنی فوق العاده است، آموزنده است، عبرت انگیز هست. مردمی مورد عنایت خداوند بودند، روزی فراوان و گوارا از هر سو بر آنان فرو می بارید، امنیت، آرامش و آسایش داشتند. اما اونها با نعمتهای خداوند و با امکانات و سرمایه های خودشون معامله شاکرانه نکردند. پیامد ناسپاسی اونها چه بود؟ پیامد ناشکری اونها چه بود؟ فقر و ناامنی. فقر و ناامنی. ببینید، رفاه و امنیت دو نعمت بزرگ خداوندند که به واسطه سوء استفاده و سوء مدیریت به فقر و ناامنی تبدیل خواهند شد. شما هر کجا فقر دیدید، هر کجا ناامنی دیدید، اون رو علامت بی‌اعتنایی خداوند نبینید، علامت بی‌عدالتی خداوند نبینید، بلکه اون رو علامت کفران نعمت مردمش ببینید، علامت کجراهی مردمش ببینید، که اونها با نعمتهای خداوند معامله شاکرانه نکردن، اونها رو ضایع کردن. پس بنابراین کفران نعمت، ضایع کردن نعمت، گریبان آدمی رو خواهد گرفت که البته دردآور خواهد بود، عذاب‌آور خواهد بود. ببینید تأکیدات قرآنی بر شکر منعم برای تمجید خداوند نیست، برای تکریم خداوند نیست. این همه که قرآن کریم به ما تعلیم میده، شاکر باشید، شکر نعمت رو به جا بیارید، برای این نیست که به ما بگوید برید و تمجید خداوند رو بکنید، بلکه برای پیشگیری از زیانکاری خودمون هست. تأکیدات قرآنی برای این هست که ما به دست خودمون خودمون رو به مهلکه نیندازیم، خودمون رو دچار عذاب نکنیم، به دست خودمون رفاه و امنیتمون رو به فقر و ناامنی تبدیل نکنیم. این حکمت بزرگی است که قرآن به ما تعلیم میده که شکر بورزید. حکمت هست. از قضا قرآن کریم درباره لقمان هم همین حقیقت رو بیان میکنه، لقمانی که ما او رو به وصف حکیم میشناسیم. در سوره مبارکه لقمان آمده که فرمود، سوره لقمان آیه 12، و لقد آتینا لقمان الحکمه، به تحقیق ما به لقمان حکمت دادیم. چه حکمتی؟ انشکر لله، خدا رو شاکر باش، خدا رو سپاسگزار باش لقمان. خب بله، خداوند اینجا به شکر خودش داره دعوت میکنه، انشکر لله. اما خداوند رو شما قیاس نکنید به یک سلطان خودپرست، به یک سلطان خودخواه که از گیرنده رحمتش، از گیرنده نعمتش مطالبه تمجید میکنه، مطالبه شکر میکنه. خداوند که نیاز به شکر ما آدمیان نداره. خداوند خالق و مالک هستی هست. مخلوقات هیچ ندارند که در عوض انعام باری به او بدن و ذره‌ای به داشته های او اضافه کنند. شکرگزار باشید یعنی قدر نعمت هایی رو که من به شما ارزانی داشتم بدانید و اونها رو به زیان خودتون ضایع نکنید. و در ادامه آیه شریفه می فرماید، و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کس شاکر باشد به سود خیش سپاس گذارده است، و من کفر فان الله غنی حمید، و هر کس کفران بورزد خداوند بی نیاز ستوده است. فوق‌العاده است این آیه قرآنی و بسیار رسا بیان میکنه که سود شکر و زیان ناشکری انحصاراً متوجه فرد هست، نه خداوند. چرا که خداوند غنی حمید، او بی نیاز مطلق هست، قائم به خودش ستوده هست، شایسته ستایش هست. نه کفران آدمیان چیزی به داشته های خداوند، به اقتدار خداوند می افزایه، و نه کفران چیزی از داشته های خداوند و اقتدار خداوند کم می کنه. خب داریم یواش یواش به انتهای وقت این برنامه میرسیم. امیدوارم که توضیحاتی که اینجا درباره حقیقت کفر، حقیقت شکر بیان کردم اینجا راهگشا بوده باشه و معلوم شده باشه که حقیقت شکر و شکرگزاری راستین اساساً یعنی چه. اجازه بدید در انتها به مسئله شکر مخلوق هم بپردازم. شکر مخلوق، ببینید قرآن کریم از پیامبران و مؤمنان فراوان می‌خواهد که فی المثل وشکرولی انشکر لله، شاکر خداوند باشید، از خداوند سپاسگزاری کنید، سپاسگزار خالق نعمت‌ها باشید. سوال مقدر این هست که آیا سپاسگزاری از مخلوقات، سپاسگزاری از کسانی که به ما خدمتی می‌کنند با توحید منافات داره؟ ببینید، حکیمان ما به درستی گفتند که خداوند در این عالم همواره با اسباب عمل میکنه، با وسائط عمل میکنه، از طریق وسیله ها و با واسطه هاست که در این عالم به مقاصد خودش میرسه. فی المثل وقتی که خداوند میخواد بندگانش رو هدایت کنه، رسول میفرسته. رسولان واسطه های فیض باری هستند. از کانال اونها، از طریق اونهاست که فیض هدایت باری به بندگان میرسه. اما بنابر منظر توحیدی، اسباب، وسائط، واسطه های فیض استقلال ندارند، بلکه وجود اونها، توانمندی های اونها، قابلیت های اونها از جای دیگری سرچشمه میگیره، از خداوند. یعنی اگر رسولان هادی هستند، هدایتگرند، اون هدایت از جای دیگری میاد و اون جای دیگر خداوند هست. این معنای نگاه توحیدی به نعمت هاست. اما در این حال پیشوایان دین و بزرگان ما تعلیم دادند که ما باید از وسائط، از واسطه های فیض الهی هم قدردانی کنیم. غزالی در احیاء علوم الدین روایتی را از رسول اکرم آورده که فرمود: من لم یشکر الناس لم یشکر الله، هر که مردمان را شکر نگوید خدای را شکر نگوید. من لم یشکر الناس لم یشکر الله، هر که مردمان را شکر نگوید خدای را شکر نگوید. به عبارت دیگه، قدرشناسی از اسباب نزول نعمت به منزله شکر خداوند هست. شکر خداوند یعنی اینا دو چیز مجزای اکت یک دیگر نیستند. وقتی که شما از کسی که وسیله نزول نعمت بوده بر شما سپاسگزاری میکنید، در حقیقت دارید شکر خالق رو میگید. مولانا در دفتر ششم مثنوی به خوبی این نکته ظریف رو از خلال یک حکایتی بیان کرده. مولانا میگوید شما تصور کنید که یک فرد نیکوکاری بر میخوره به یک کسی که بیچیز هست، فقیر هست، او رو به میهمانی خودش دعوت میکنه، از مال خودش اون فرد نیکوکار ضیافتی ترتیب میده که اون میهمان نیازمند رو سیر کنه. خب حالا اون میهمان نیازمندی که از قضا موحد هم هست، پس از این که از ضیافت اون فرد نیکوکار بهره‌مند شد، آیا کافیست که فقط شاکر خداوند باشه یا باید قدرشناسی و قدردانی هم بکنه از واسطه اون ظهور نعمت؟ آیا اون فرد میهمان کافیست که رو به آسمان بکنه و بگوید الهی شکر، یا اینکه میبایست رو به اون فرد منعم هم بکنه و بگوید من سپاسگزار تو هستم، قدردان تو هستم؟ از خود مولانا بشنویم که به زیبایی هرچه تمامتر این معنا رو برای ما توضیح میده. شکر او، یعنی شکر منعم، شکر اون فرد نیکوکاری که ضیافت رو ترتیب داده بود. شکر او شکر خدا باشد یقین، چون به احسان کرد توفیقش قرین. ترک شکرش ترک شکر حق بود، حق او لا شک به حق ملحق بود. شکر می کن من مر خدا را در نعم، نیز می کن شکر و ذکر خواجه هم. رحمت مادر اگر چه از خداست، خدمت او هم فریضه است و سزاست. زین سبب فرمود حق صلوا علیه، که محمد بود محتال الیه. اینجا مولانا دو تا مثال میاره که خیلی گویا هست، مثال هایی دال بر این که چرا ما باید شکرگزار واسطه ها هم باشیم، هر چند که منعم حقیقی خداست. یکی از اون دو نمونه مادر هست. میگوید که رحمت مادر بله از خداوند هست، اما خداوند در قرآن کریم از ما خواسته که نسبت به مادر و همینطور پدرمون سپاسگزار باشیم. چگونه؟ به اونها احسان کنیم. و بالوالدین احسانا، وقتی که خداوند میفرماید نسبت به پدر و مادرتون احسان بورزید، به اونها نیکوکاری کنید، یعنی از اونها قدر شناسی کنید، از اونها شکرگزاری کنید. نمونه دوم این هست که مولانا گفت زین سبب فرمود صلوا علیه، که محمد بود محتال الیه. صلوا علیه در اینجا اشاره‌ای داره به آیه 56 در سوره مبارکه احزاب که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود و سلامی بفرستید به کمال. زین سبب فرمود صلوا علیه، که محمد بود محتال الیه. محتال الیه مراد کسی هست که در سختی ها مردم به او رجوع میکنن برای گشایش کارشون، و مردم برای دریافت هدایت به محمد رجوع میکردن. از همین رو خداوند از مردم، از مؤمنان میخواهد که از محمد سپاسگزاری کنید با صلوا علیه. به هر روی وقت کم هست، اجازه بدید که بقیه ابیات رو اینجا برای شما ذکر کنم. مولانا میگوید در قیامت بنده را گوید خدا، هین چه کردی آنچه من دادم تو را؟ گوید ای رب شکر تو کردم به جان، چون ز تو بود اصل آن روزی و نان. گویدش حق نه نکردی شکر من، چون نکردی شکر آن اکرام فن. بر کریمی کرده ای ظلم و ستم، نه ز دست او رسیدت نعمتم. فوق‌العاده است آراء مولانا اینجا. مولانا به ما میخواهد بگوید که سپاسگزاری از واسطه های فیض الهی نه تنها منافاتی با توحید نداره، بلکه اصلا اقتضای توحید هست، واجب هست. چرا که از دست اونها، از طریق اون واسطه هاست که نعمتهای خداوند در این عالم منتشر میشه. وقتی ما دچار شکر میشیم که برای واسطه ها استقلال قائل بشیم و بپنداریم که فلان کس از پیش خودش این نعمت رو بر ما ارزانی داشته. خب امیدوارم که صحبت‌های من در این برنامه پیرامون فضیلت شکر برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.